میکنم تا لحظات دیگه با برنامه مسجد بازار همراه باشید و به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 است.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکوزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جاست.
مسجد بازار.
خدا همین جاست.
به نام خدا، خدایی که حتی به اندازه ذره‌ای در پاداش و جزای اعمال ما اشتباه نمی کنه. حالی نیکوکار مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایران، نمازخونای خشویی که با لبای ذکرگو منتظر رسیدن وقت اذان ظهر هستید، سلام.
در بازار قدیمی کرمان هستیم و بریم سراغ یکی از کسبه قدیمی، درسته؟
بله.
بزرگترهای ما هستین و چند ساله که مشغول به فعالیت تو این بازار؟
40 سال بیشتر در صنعت صنایع دستی کرمانم فعالیت داریم. نوع پته دوزی کرمان هستش که یکی از صنایع دستی و کارهای خانگی خانم‌های کرمانی هستش.
درسته، خیلی هم عالی. و تنوع این هنر دست بانوان کرمانی در مغازه شما بسیار دیده میشه که طرح‌ها متفاوته و اگر هم در حالا مغازه‌های مختلفی رو تو این بازار ببینیم که همین حالا حرفه رو دارن صنایعش رو میفروشن، اما تنوع بسیاره، درسته؟
بله، این تمام قدیم که نه، همه الان هم برای جهاز دختر خانم‌های کرمانی روی جهازشون استفاده میشه. مثلا رومیزی هست، تابلوی هست، پرده هست، سجاده، جانماز، خیلی کارایی زیادی داره و روی جهاز و کسایی که کرمان هم تشریف میارن سوغات میگیرن همراه خودشون میبرن.
درسته. و زمان نزدیک به اذان و شما هم گفتین که اگر اجازه بدین من برم سمت مسجد. سمت کدوم مسجد بازار میخواییم بریم؟
حقیقتا این مجموعه گنجعلی خان. چارگوشه 4 تا مسجد داره، ولی خب مسجداش کوچیکه. اون مسجدی که ما میریم مسجد امام جعفر صادق هست که نزدیک بازار هست، کنار مدرسه علمیه هستش که میریم برای نماز.
مسجد رو برای شنونده های ما توصیف میکنید؟
وارد خیابان میشین، سمت راست میشین مسجد امام جعفر صادق هست، ورودیش حیات هستش، شبستونای قدیمی داره. اینا قدیم همشون تو کوچه های قدیمی بودن، الان اومدن خیابون از جلوشون رد کردن و بشون عرض کنم افتاده لب خیابون.
درسته.
ولی خب قبلا حیاتاشون بزرگتر بوده. شبستونشون نه، همون شبستونای قدیمی هسته، گنبهی هسته و خیلی هم دیدنی هستش.
خیلی هم عالی. و داخل مسجد؟
خود داخل مسجد دیگه محراب دارد، بهشون عرض کنم سرگنبدهای قدیمی خوبی دارد.
این سرگنبدهای قدیمی به چه شکله؟
پهنای ستوناشون حدوداً 1.5 متر عرض ستوناشون هستن با تاقهایی که به هم پیوسته هست، مثل تاقهای بازار هستش به هم پیوسته.
درسته، خیلی هم عالی. و اما حضور شما کسبه بازار و وجود مسجد در نزدیکی بازار چه اتفاقی رو رقم میزنه؟
چارگوشه میدون 4 تا مسجد قدیم بوده که الان یکیش هستش بشن از کنم انتهای بازار. تقریبا تو همین مجموعه بازار حدوداً 15 تا مسجد کوچک و بزرگ بشن از کنم هسته که بستگی داره کی
مغازش کجا
باشه، تو مسیرش باشه بتونن برای نماز خوندم. به هر حال مسجد الان همه میان برای پیش نماز، میان نمازی میخونم، به نمازا دعای سنایی در همین حد. حالا دیگه چون تعداد مسجد ها زیاد شده، موکب ها زیاد شدن، به لطف خدا راضی هستم انشاءالله که هستم.
به نام مهربان دانا، به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان برنامه مسجد بازار. حسینی سبزواری هستم، باز هم با بیان نکات قرآنی اقتصادی در خدمتونم انشاءالله. موضوع صحبت ما امروز حول آیات اول و دوم از سوره مبارکه مائده است. همه دانش آموزان و دانشجویان در تمام مراحل تحصیل کتاب‌های واحدی رو در یک مقطع دارن، در واقع کتاب‌ها بین همه یکسانن، درسته؟ پس چرا نمرات و ارزیابی‌ها اینقدر با هم مختلفن؟ آفرین، یه دلیلش توجه به کتاب و متن درسی هست که فرق می‌کنه، پس نتیجه هم فرق می‌کنه. دلیل دومش توجه به تدریس استاد هست. دلیل سومش تمرین و تکراره. حالا دقیقاً میخوام ازتون خواهش کنم همین مثال رو درباره دینمون پیاده کنیم. کلاس درسی به نام اسلام، کتاب و متن درسی به نام قرآن و اساتیدی به نام پیامبر، امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. فقط فرقش اینه که تو این کلاس کتاب یکی هست، اما مواد درسی تا دلت بخواد توش زیاده و علمش هم تمومی نداره و مخصوص زمان خاص و مردم خاصی هم نیست. خب یه مطلبی رو میخوام عرض کنم، امیدوارم به کسی بر نخوره. خب وقتی ما لایه کتابمون رو باز نمی کنیم، میخوایم از بقیه دنیا جلوتر بیفتیم و یک اقتصاد پویا داشته باشیم، فکر کنید صندوقچه گنجی داریم توش هم پر از جواهراته، اما درشو باز نمی کنیم، چطور میخوایم پول دار بشیم؟ خب وقتی خودمون میخوایم مدرس ندیده استاد بشیم، وقتی کتاب تدریس میکنیم هنوز نمیدونیم قرآن چیه، خودمون تدریسش میکنیم، خودمون رو از اساتید قرآن بی نیاز میدونیم، چطوری میخوایم قوانین کتاب رو درست به دیگران اعلام کنیم؟ بنابراین نکته اول، اگر میخوایم تو اقتصاد جلو بیفتیم، تو آیه یکم از سوره مائده دستور اقتصادی کتاب اینه: باید به قراردادهای مالیمون پایبند باشیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. میخوام یه حدیث بگم از مدرس قرآن که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستن. حضرت میفرماین وعده بدهیه و خداوند سبحان اسماعیل علیه السلام رو ستوده و فرموده چه ان اسماعیل، این اسماعیلی که علیه السلام اسمش آوردیم تو قرآن، کان صادق الوعد، وقتی وعده میداد صداقت داشت تو وعدش. و بعد خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقتی وعده میدین، وقتی چک می نویسین، وقتی سفته می دین، وقتی امضا می کنین، وقتی قرارداد می نویسین، بابا پای قراردادتون بایستید. پس قانون عمل به عهد مالی یا غیر مالی، قانون آیه اول سوره مبارکه مائده هست. خب این نکته اول. نکته دوم، هیچ وقت احترام به دستورات خداوند و عمل به اون رو فراموش نکنین. لا تحل شعائر الله، هرچی مربوط به خداست محترمه. قانون واجب باشه یا قانون حرام، باید حرمتش حفظ بشه.
اگر حفظ نشه بلایی که سر مردم دنیا در طول تاریخ به خاطر زیر پا گذاشتن دستورات خدا و بی‌حرمت کردن قوانین خدا اومده سر ما هم میاد و فرقی هم نداره. آقایون، خواهرها، خدا با هیچ کس نسبت فامیلی نداره. حتی به پیغمبرش هم فرموده اگر بخواهی دستور منو اجرا نکنی من اعمالت رو نابود میکنم. جالبه، همون خدایی که فرموده عهدتون رو بهش پایبند باشین، بدهیتون رو سر موقع بدین، همون خدا هم به پیغمبرش دستور داد، فرمود پیغمبر اگر کسی به ترس از این که بدهیشو بده به مردم فقیر میشه بدهی رو نده، من چون قانون منو زیر پا گذاشته من حتما او رو فقیر خواهم کرد تا بدونه که اون چیزی که تو دنیا تعیین کننده است قوانین منه نه تفکر او. نکته سوم، به خاطر توبیخ دیگران نباید از مسیر خدا برگشت یا اون رو بست که باز هم پیامدهای بدی داره. بذار بگن این مسلمونا، این ایرانی ها عقب افتادن، با این توجیه که نمیشه قوانین خدا رو نقض کرد. بزرگوارم، اگر متخلفان، بدعهدان، ابر بدهکاران اقتصادی تو حوزه کلان و کشور رسوا بشن، دیگه تو این پایین دستا مردم احترام به قوانین رو یاد میگیرن، اقتصاد به اندازه قابل توجهی رشد خواهد کرد. و نکته پایانی، ما بالاخره توی یه دونه تیم اقتصادی باید بازی کنیم. رنگش مهم نیست، محتواش مهمه عزیزان. یا تو تیم شراکت و معاونت در جرم، چه کوچیک چه بزرگ، یا تو تیم شراکت و معاونت در رشد، بازم چه کوچیک و چه بزرگ. اگه بپرسید این مفهوم رو که گفتین توی یه تیم باید ما بازی کنیم از لحاظ اقتصادی، از کدوم قسمت آیه دوم سوره مائده استنباط کردی؟ عرض میکنم از این جمله، و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو تیم خوبی مشارکت کنید نه تو تیم بدی. اگر هر قانونی از کتابمون برامون مهم باشه، خداوند هم افرادی رو بر سر کار میاره که سرمایه های ما رو از بین نبرن. بالاخره از قدیم گفتن از ماست که بر ماست. بشنویم آیات اول و دوم سوره مبارکه مائده رو با صدای زیبای استاد شهاد محمد انور. یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. Yeah. الضادو ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد قفاری.
أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
کلمات در خردسالی از والدینم آموختم، اما تو به وقت نیایش زیباترین اونا رو بر زبانم جاری کن تا دعاهام مقبول درگاه تو باشه و خودم بنده پذیرفتت. خدایا من کلمات در خردسالی از والدینم آموختم، اما تو به وقت گفتگو با مردم بهترین اونا رو بر زبانم جاری کن تا در چشم اونها عزیز و آبرومند باشم. خدایا من کلمات در خردسالی از والدینم آموختم، اما تو به وقت تربیت فرزندانم کاملترین، مهربانانه ترین و آسمانی ترین اونها رو بر زبانم جاری کن تا فرزندانی سالم، شاد و دوستدار تو تربیت کنم. خدایا، من کلمات در خردسالی از والدینم آموختم، اما تو به وقت گفتگو با عزیزترین کسانم، عمیق‌ترین و عاشقانه‌ترین اونها رو بر زبانم جاری کن تا از میزان دوستی من نسبت به خودشون آگاه بشن و در سختی‌ها و تلخی‌ها احساس تنهایی نکنن. آمین یا رب العالمین.
یا اله العالمین حنینی دائم والقلب شاکن علی سال دمعی یا الهی ولو غربتي ما كان دمعي يسير.
ممکنه آدم مثلا فرض کنید با چراغای پرنور و با دکوراسیون مغازه و با نورافشانی و امثال اینا چشم مشتری رو به مغازش جلب بکنه، اما چشم خدا رو با یه چیزای دیگه ای باید جلب کنه. چشم خدا رو باید با یه چیزای دیگه جلب بکنه آدم. خوش به حال اون کسانی که دنبال برکت زندگی هستن، دنبال برکت مالن، دنبال برکت عمر هستن. برکت الزاماً زیاد بودن نیست. فکر نکنیم هر کی مالش زیاد باشه برکت داره. نه، هر کی عمرش زیاد باشه برکت داره. نه، الزاماً زیاد بودن و کمیتش مثلا زیاد بودن نیست. حالا عرض خواهم کرد خدمت شما، یه آقای الان هست، من حالا خیلی باز نمی کنم، مدیر یه مؤسسه مرکزیست یه جاییست، اونو گفتش که من تا آخرهای ماه که میشه نمیدونم این پول کجا میره، نمیدونم کجا میره. ببینید، اون که برکت نداره ولو ممکنه پولش هم زیاده، میگه نمیدونم کجا میره. اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، میگه نمیدونم از کجا میاد. پیغمبر اکرم صبح به صبح از خداوند متعال برکت میخواست. اللهم اینی، این دعا رو میکرد، اللهم اینی اسألک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته. خدای من خیر امروز رو میخوام، نورانیت امروز رو میخوام، هدایت امروز رو میخوام و برکتش رو. اللهم اینی اسألک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته. و امیرالمومنین پیغمبر میفرمود که علی جان، هر جا رفتی، مسافرتی رفتی، جایی رفتی، اول این دعا رو بکن که از قرآن هست. رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدا جایگاه من رو با برکت قرار بده، جایگاه من رو با برکت قرار بده. این مفهوم برکت از زیباترین مفاهیم دینیه که در قرآن و روایات اومده. متاسفانه در علوم انسانی روز هیچ جایگاهی نداره، هیچ جایگاهی نداره. یعنی تو علم اقتصاد، تو علوم تربیتی، تو جامعه شناسی، تو علوم انسانی روز اصلا، حالا خواهم گفت خدمت شما، اصلا بی‌معناست، اصلا بی‌معنا هستش. تو مفاهیم دینی ما و تو دستورات دینی ما هستش اومده برکت.
اهالی مهربون مسجد بازار، مردم بزرگوار و نیکوکار ایران، هموطنان متعهد و مهربان، ازتون ممنونیم که امروز ما رو دوستانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.